أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في تفسير قوله تعالى: ثم قست قلوبكم. وردت روايات دلت على مناشئ قسوة القلب، منها نقض ميثاق الله، يعني مخالفة دين الله، يعني المعصية، منها الاشتغال بالملاهي ومجالسة الملوك، يعني الطواغيت، وكثرة الذنوب، وحب الدنيا، وأمثال هذه أمور. ثم يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، في وصف المنافقين عند ملاقات أصحاب النبي كسلمان وأبي ذر ومقداد، يظهرون الإسلام ويتكلمون بفضائل النبي ومعجزاته الباهرات، ولكن كل ذلك كان من أجل النفاق وإغواء أصحاب النبي. وردت روايات في تفسير هذه الآية، منها المعتبرة مروية عن تفسير الأسكري، تضمنت هذه المعتبرة فقرات: الفقرة الأولى أن المنافقين من الكفار والنصاب كانوا يظهرون بأنواع فضائل النبي ويتكلمون بأنحاء معجزات النبي، وكل ذلك كان من أجل النفاق. الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النفاق كان مراقبا بعلم الله تعالى أمور المنافقين. في الفقرة الثانية تعرضت إلى إساءة أدب رسول أبي جهل إلى النبي بأنهاء التعابير الشنيعة وإظهار التهديدات والجسارات بالنبي. الفقرة الرابعة أن النبي الفقرة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه الجسارات والأهانات والتعابير الشنيعة أظهر الحق وواجه هذا الشخص الذي أرسله أبو جهل لتهديد النبي وأهانته. واجهه النبي بعد تمام كلامه ببيان منطقي برهاني ومتواضع، وأظهر الحق واستدل. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من المؤمنين والمنافقين واليهود إلى مسرع غزوة بدر، فقال: يقتل أبو جهل ورؤساء قريش بأضعف أصحابنا بأيدي أضعف أصحابنا، وأراهم مواضع قتلهم ومسارعهم في معركة بدر قبل وقوعها، قبل وقوع غزوة البدر. الفقرة الأخيرة ملامة بعض اليهود ولومه وذمه آخرون من اليهود الذين نقلوا وأخبروا ما شاهدوا من معجزات النبي إلى سائر إخوانهم اليهود، وأنكم لما تنتشرون وتخبرون وتذيعون فتح المسلمين لأنه بضرركم، ومن هذه الجهة في الحقيقة كان ذلك بتدبير الله تعالى أن يضعف اليهود ويقابلهم ويبطل دسائسهم. عرض کنم که در تفسیر آیه قبل ما روایتی رو بیان کرده بودیم از تفسیر عسکری علیه السلام، و در ادامه در تفسیر آیه شریفه ثم قست قلوبكم روایاتی رو اینجا از همچنین آیات و روایات نصوص کتاب و سنت اینجا آوردیم که متعرض منشأ قسوت قلب شده از این نصوص، من جمله آیه شریفه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، که این آیه ظهور واضح دارد که منشأ قساوت قلب نقض میثاق الله است، که در واقع میثاق الهی همون دین خداست، که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و انه بدونی، و آیات دیگر که میثاق الهی رو دین خدا بیان میکند. در حقیقت معصیت پروردگار منشأ قساوت قلب میشد، تکرار بشد. و آیات دیگری که اینجا هست در مجموع روایاتی رو هم آوردیم در اینجا، مجموع این آیات روایات رو که ملاحظه میفرمایید چندین روایت هست، و این روایات که آخرینش امین روایتی است که قطب راوندی نقل میکند، قسوت القلوب من جفوت العیون و جفوت العیون من کثرت الذنوب. این قسوت قلوب البته اثرش و نشانش این است که عشق در مواردی که واقعا باید شخص و حال خودش و عواقب خودش بگرید برای گناهانش، هرگز حالت گریه و دل شکستگی به او دست نمیداد. اینا همه به خاطر دارد که کثرت ذنوب هست. کثرت ذنوب هم از حب دنیاست، در آخر حب دنیا رأس کل خطیه. در مجموع این طایفه از نصوص منشأ قساوت قلب رو یکی نقض میثاق الله بیان میکند که معصیت پروردگار هست، یکی اشتغال به ملاهی هست. ملاهی یعنی کل ما یلهل انسان عن ذکر الله، هرچه از اموری که انسان رو از یاد خدا غافل کند. البته در مکاسب در باب آلات لب روایات زیادی اومده که ملاهی رو به همین موسیقی و آلات لهو و لعب اطلاق کرده است، لکن در لغت و در آیات شریفه قرآن این لهو به معنای مطلق آنچه که انسان رو از ذکر خدا باز می‌دارد آمده است. التفات فرمودید فقط مسئله این آلات لهو و لعب یکی از مصادیق بارز این هست در واقع. و همچنین مجالست تواقیت، کسانی که بالاخره نشست و برخاستشون با ملوک و تواقیت هست، کسانی پادشاهان و سلاطین طاغوت، مجالست ابنای دنیا، کسانی که در زندگی جز کسب درآمد و زندگی و بله تهیه امور دنیوی اشتغال دیگری ندارن، یعنی بالاخره اهتمامی ابدا ندارن به امور اخروی خودشون، اخلاق و کنترل گناهان و انجام طاعات، آخرت، خدا، رسول، معاد، این امور رو توجه ندارن و تمام هم و غمشون این است که بالاخره یک چیزی به دست بیارن و شکم رو پر بکنند. و به قول اون آقا که میگفت که بالاخره من تمام هم و غم و تلاشم برای این است که جواب خانواده رو بدم، که خانواده مثلا از من لباس میخواد، از من فلان میخواد، فلان میخواد، برای همین. یعنی اینطور افراد ابنای دنیا هستند که توجهی به آخرت ندارن و به عبادت پروردگار، طاعت پروردگار و اجتناب از معاصی، اینکه مال از کجا باید کسب بشد، طریق حلال و غیره، فقط در فکر کسب درآمد هستند و تجارت و بس سلام در دنیا. با اینها نشستن قلب رو قسی می کند، در این روایات اومده، در این روایت که آوردیم تصریح شده. و منشأ اصلی همه در واقع مناشه به یک منشأ در روایت آخری منتهی کرده و اون حب دنیاست که رأس همه خطیه هست. خب این از روایات قصد قلوبکم و تفسیر اون آیهی که به اون روایت قبلی بیان شد. کلام بعدی در آیه شریفه و ادلق الذین آمنوا قالوا آمنا، منافقین زمان رسول خدا که در این روایات معتبر عمده یهود بیان شده است و اینها بودند که در حقیقت کفار قریش رو فریب می‌دادند و مکر می‌کردند با انواع دسیسه ها. یکی از دسیسه های مهمشون این بود که وقتی که می اومدن در کنار اصحاب نبی در جلسات اینا می نشستن، با اینا مواجه می شدن، مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و کذا و کذا، آن چنان اظهار علاقه می کردن و دیانت و دین رو اظهار می کردن که انه تمام معجزات پیامبر رو از بعضی از اصحاب نبی بهتر می دانستن. تمام جزئیات رو با تمام دقایق این معجزات پیامبر رو برای اینا بیان می‌کردن به عنوان این که ما اینا رو اعتقاد داریم و اظهار ایمان می‌کردن. و حقیقتاً خیلی مشکل بود که مسلمین تشخیص بدن که اینها مؤمن نیستند مگر به هدایت نبی. یعنی از خود مسلمین هم اطلاعشون، از خیلی از مسلمین اطلاعشون بیشتر بوده و همه اینها رو بیان میکردن، این معجزات رو. تصورش شما بکنید عده‌ای جماعتی بیان این گونه اظهار ارادت بکنن، اون وقت شناخت اینها که اینا همین اوصاف خوبی رو که میگن همه اینها منافقانه هست، این خیلی مشکله. شناخت این که اینها منافقن در این فقره. خب این فقره اول روایاتی میخونم، ببینید داد که قال الله عز وجل و اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا قالوا آمنا كانوا اذا لقوا بعد اذا لقوا سلمان والمقداد و ابا ذر و عمارا قالوا آمنا كإيمانكم ايمانا بالنبوة محمد صلى الله عليه واله وسلم. ما مثل شما ایمان داریم، ایمان کامل هم داریم، مقرونن بال ایمان به امامت اخیه علی ابن ابی طالب و به انه اخوه الهادی و وزیره الموالی و خلیفته علی امته الی آخر، تا اینکه بعد و ان خلفائه من بعدی هم النجوم الظاهره و الاغمار المنیره. یعنی امام از کلی علیه السلام، تعابیری که اینها در این اظهار علاقه بیان میکردند و آورده حضرت برای اینکه بفهماند که اینا چقدر نفاقشون بالا بود، چقدر اظهار ایمان با تمام شرایط، با تمام خصوصیات، با تمام دقایقی که خیلی از مسلمین اینها رو شاید نمیدونستن، اینها اظهار میکردن، اظهار ایمان میکردن. و یقول بعضهم، حضرت فرمود که بعضی از اینا اینطور میگفتن: نشهد ان محمدن صاحب المعجزات، صاحب المعجزات و مقیم الدلالات الواضحه، هو الذی لما تواطأت قریش علی قتله و طلبوه فقدا لروحه یبس الله ایدیهم. وقتی که قریش اومدن، اینا اومدن میومدن باز از کفر قریش میگفتند و از معجزات پیامبر در نزد اصحاب نبی، اینا این یهودیان، خدای تعالی دست اینا رو خشکیده، خشکانده. اون زمانی که دست بلند کرده بودن به سمت حضرت، یبس الله ایدیهم فلم تعمل، دیگه دستشون قدرت نداشت که بخواد به حضرت جسارت بکند، و ارجلهم فلم تنهز، و یبس الله، یعنی پاهاشون رو خشکانده که نتونستن بلند بشن، حتی رجعوا عنه خائبین مغلوبین، دیگه تمام زورش زده بودن تا اینکه اون اعضای بدنشون رو خدای تعالی خشکان. ولو بعد دارد که در ادامه، و هوبل لذی جاعت و قریش و اشخصت و اله هوبل لیحکم علیه به صدق هم و کذبهی، او پیامبریست که اومدن قریش او را بردن به سمت هوبل تا هوبل را شاهد بگیرن علیه پیامبر و به نفع خودشون. حالا اینا رو کی میگن؟ یهودیا در ملاقات با مؤمنین، با مسلمین اینطور اظهار میکنند. امام عسکری میفرمود بله، که واقعا هم همه مسلمین، هر مسلمی نمیتونست اینطور اظهار ارادت به نبی بکند با تمام خصوصیات که اینا انجام میدادن. بله، دارد که اذا هو یحکم علیه به صدقهم و کذبهی خر هو لوجهه، هوبل به رو افتاد و شهد له به نبوته، خود شهادت داده، و لعلی اخیه به امامته و لأولیای من بعدی به وراثته. و هوبل لذی لما الجعت قریش الى الشیب وکلو به بابهی من یمنع من ایصال قوتن. این شیب ابتدا به ذهن میرسد که شیب ابی طالب باشد، ولی نه، در ادامه معلوم میشد که این شیبی بود در خود مکه. التفات فرمودید که داستانش الان میاد، میگه که بله، و وکلوا به بابی من یمنع من ایصال قوت و من خروج احد عنه خوفا ان یطلب لهم قوتا، نگهبان گذاشته بودن دهنه اون شیار کو که اینا عبور نکنن برن برایشون خود غذا بیارن. بله، بعد دارد که و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بین ادهرهم اذا رآهم و قد ضاقت لذیق فجهم صدورهم قال بیده اشار هاکذا بیمناه الى الجبال و هاکذا بیسراه الى الجبال و قال لها اندفعی فتندفع و تتأخر حتی یسیرو بذلک فی صحراء لا ترا اطراف و صحرای بزرگی واقع شد به اجازه پیامبر در اونجا. ثم یقول بیدی ها کذا اتلی ایتها المودعات لمحمد و انصاره ما اودعکموها الله من الاشجار و الاثمار و الانهار و انواع زهر و نبات. بالاخره در اینجا حضرت با معجزه اون در شیار اون دکو یک سرزمین وسیع با تمام انواع میوه‌جات و درختان و سرسبزی ایجاد کرد که اینا تا آخر که در اونجا بودن به راحت زندگی میکردن. لذا کسانی که در این فقره توضیحی دادن همینجور گفتن که نمیتونه شب ابی طالب باشد، چون اونا در زیغی بودن شدید اونجا و این شب در خود مکه بوده. توجه فرمودید؟ بله، که چنین اتفاقی افتاده و چنین معجزاتی. خب این فقره اول هست از این روایت که اینها اینگونه با مهارت، با بیان بلیغ، با اطلاع دقیق از معجزات پیامبر خب نزد مسلمین میگفتن، خب طبعا مسلمین فریب میخوردن، مگر اینکه کسانی بودن که رسول خدا اینها رو اخبار بدن از نفاق اینها. بعد یکی از نفاقهای اینها رو باز این روایت بیان میکند که یکی از مشکلاتی که برای رسول خدا ایجاد شد این از نوع نفاق نبود، نفاق یکیش بود، به نفاق اکتفا نمی کردن، رو در رو یا حضرت بعضی از اونها، بعضی از کفار معاصر زمان رسول خدا رو در رو با میستادن. ابو جهل شخصی رو فرستاد به محضر رسول خدا که اون همون اولین لفظی که شروع کرد به حضرت بگد و اهانت بود، اهانت جسارت و اهانت که شما رو جنون گرفته، تو عقل درستی نداری، تو مردم رو داری به هلاکت میکشونی با این ادعای خودت، اشخاصی رو بی خانمان کردی، فلان فلان فلان، و انقریب است که اینها بیان قیام بکنن علیه تو، به تو بشورانن، تو رو از بین ببرن، نابود بکنن، با این تعابیر عجیب. برد که هو الذی لما جاءه رسول ابی جهل، البته این و محمد هو الذی رو باز همین یهودیان در مقام نفاق میگفتن که سران قریش رو در رو به حضرت جسارت میکردن به این گونه. باز این گفته اینهاست، یعنی اینا در مقام نفاق و اظهار ارادت و ایمان میخواستن معجزه پیامبر رو نقل بکنن، اون فعل فرستاده ابو جهل رو گفتن در مقابل، بعد بر خود رسول خدا رو چقدر منطقی بود بیان میکردن برای اینکه بفهمونن به اصحاب پیامبر که ما اینطوری ایمان داریم، ما تمام معجزات پیامبر رو واقفیم که در مواقع سخت چگونه او منصور بود و معید بود، و برای اینکه اثبات بکنن که ایمان دارن. این ظاهر این عبارت این است که عطف به ما سبقه و محمدون هو الذی لما جاءه رسول ابی جهل یتحدده، همطور یحدده استعمال شایعه است ولی در نسخه یتحدده اومده، و یقول یا محمد ان الخبوت التي في رأسك، خبوت یعنی جنون، جنونی که در سرت هست، اعوذ بالله. خب اینا نفس روایتی است که امام عسکری السلام در این روایت آورده، ضیقك عليه مکه، این جنون باعث شد که این مکه با این پهناوریش بر تو سخت آمد، نتونستی طاقت بری در مکه بمونی، آخرش مجبور شدی از مکه بری به سمت مدینه، و رمت بکه الى یثرب، و تو رو پرت کرد به سمت یثرب، و انها لا تزال بک، این از تو جدا نمیشد این جنون، حتی تنفر کرد، تو را منفور میکند، او تنفر کرد، تو را از دیار و کاشانه و آبادی پرت میکند به سمت سهاری و بیابان و خیابان، و تحث کرد علی ما یفسد که و یتلفک، تو را بر میانگیزاند به اون عاقبتی که عاقبتش افساد است و هلاکت، تا اینکه درد میگد ادامش، و ما اراد ذلك الا وسيقول الى ان تثور عليك قريش، من این مسیدی که تو داری رو اون رسول فرستاده ابو جهل گفته، نمیبینم مگر اینکه تو بالاخره قریش رو علی خودت میشورانی، ان تثور عليك قريش ثوره رجل واحد، به قصد آثاری که بالاخره یکی از رجال این قریش علیه تو بلند میشد و تو رو حمله میکند، لدفع ضررک و بلائک، و تلقاهم به صفائک مخترین، و تا آخر دیگه، و انواع جسارت ها. بعد حضرت اینا رو میشنود، در فقره بعدی دارد که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم للرسول، للرسول یعنی رسول ابو جهل مراد اینجا، به فرستاده ابو جهل میگد که قد اتریت مقالتک، اتریت یعنی این که تو خوب تقریر کردی، خوب تنقیح کردی به احسن بیان و ابلغ بیان، اون چی که ابو جهل به تو دیکته کرده بود رو برای من گفتی، حالا حرف منم گوش بده. حالا با تواضع حضرت جواب میده، خب نوعا اشخاص طاقت نمیارن در مقابل این جسارتها، عصبانی میشن، ناراحت میشن، برخورد میکنن. ولی حضرت در مقابل فرمود فسمع الجواب ان ابا جهل بالمکاره والعتب یحددنی، انصاف بده، من بین دو امر واقع هستم، یکی در مقابل تهدید این طاغوت این شخص ابو جهل واقع شدم که مرا تهدید میکند به انواع تهدیدات، و از طرفی هم در مقابل وعده پروردگار هستم، خودت انصاف بده کدوم یکی از اینا اصدقه. و رب العالمین بعد ان ابا جهل بالمکاره والعتب یحددنی و رب العالمین بالنصر والظفر یعدنی و خبر الله اصدق و القبول من الله احق. واقعا این نظیر همون کلام حضرت موسی است که فرمود که ان معیه ربی سیهدین، وقتی که نگاه کرد پشت دید که فرعون با تمام سپاهیانش اومدن جلوش، هم که دریاست، اصحابش گفتن خب جلوت که دریاست غرقه، پشت سرت هم که سپاه فرعونه، تو کجا میخوای فرار بکنی؟ گفت خب ان معیه ربی سیهدین، خدا با من هست. رسول خدا هم به این فرستاده ابو جهل گفت که به ابو جهل بگو که او مرا تهدید میکند به انواع تهدیدات، در مقابل او وعده پروردگار هست که مرا وعده داده به انواع نعمتهای بهش و به رستگاری جاودان. خب کدومش اصدقه؟ واقعا مصداق بارز این رو ما همین امروز در زمان خودمون میبینیم. از طرفی جمهوری اسلامی و ولی امر مسلمین و رؤسای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مؤمنین و انقلابیون این نظام، این کشور، واقعا مواجه هستند با تهدیدات بی امان و مکرر سران کفر. الان هم که شما این روزها میبینید مکرر رژیم صهیونیستی تهدید به حمله هسته‌ای میکنه مثلا، و انواع تهدیدات گزینه‌های روی میز که سالهای سال این تهدیدات اینو داشتن. خب امام راحل عظیم و شأن ما، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مهمتر از همه مؤمنان خالص، مؤمنان جان برکف بسیجیان و سپاهیان و مؤمنین خالص، همه اینها مواجه هستن با وعده های پروردگار از این طرف، از اون طرف هم با تهدیدات اینها. این همین کلامی که رسول خدا به فرستاده ابو جهل گفت دقیقا کلام همه اون مسئولین و رهبری خالص نظام جمهوری اسلامی است که اینا در حقیقت همیشه زمانهای نظام جمهوری اسلامی در تمام طوفان‌های حوادث و در تمام مقاطع این نصرت الهی رو نصب العین قرار میدادن، وعده پروردگار رو و هیچ کمترین اعتنایی به تهدیدات دشمن و تواقیت نداشتن. به عینهی ما اینها رو میبینیم و تاریخ رسول خدا و تاریخ امیرالمومنین و تاریخ مسلمین برای ماها باید سرمشق باشد. در حقیقت قرآن مجید تاریخ انبیاء گذشته رو و همچنین تاریخ پیامبر اسلام رو و روایاتی که در تفسیر وارد شده برای ما بیان میکند که ما امروز روزگار ببینیم آیا اون مصداق دارد یا خیر. این برای ما باید واقعا یه سرمشقی باشد. و القبول من الله احق، من اگر بخوام که حرف تهدیدات ابو جهل رو گوش بدم تا وعده های پروردگار رو، خب بدون شک وعده پروردگار احقه. لن یضر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من خذله، اون کسی که بخواد در مقابل من وایستد و در مقابل خدای من و کمر به قتل و خذلان من ببندد، هرگز ضرری نمیتوند بزند در مقابل اراده پروردگار. او یغضب علیه بعد ان ینصره الله، غضب او چه فایده‌ای دارد؟ غضب بکند، قل موتوا بغیظکم، ولی در مقابل اراده پروردگار غضب اینها هیچ کاری نمیتونه انجام بده کاری. و یتفضل وجوده و کرمه ذات مقدس هم قل له، یا ابا جهل بهش بگو، به اون کسی که رئیس تستر فرستاده، انکه راسلتنی به ما القاه فی خلدک شیطان، یا بعد خلد و یا گرفتن یعنی بال، خاطر، ذهن. بله، تو ای ابو جهل، و این فرستاده میگه برو به رئیست بگو که چی؟ ای ابو جهل، تو مرا فرستادی برانگیختی به خاطر این وساوسی که شیطان در جان تو ایجاد کرده، این وساوسی که در شیطان در ذات تو ایجاد کرده، اینها سبب شد که مرا فرستادی، و الا تو یه موضع حقی نداری، درستی نداری. و انا اجیبو کرد به ما القاه فی خاطری الرحمن، اما بهش بگو که رسول خدا جوابی که داده اون جوابش رو از الهام ملائکه گرفته، از الهام شیطان نیست، چون دارد به وعده های پروردگارش اتکی می کند. ان الحرب بیننا و بینک کائنه، بدان ای ابا جهل، حالا این بیان پیامبر هست که جنگ بین من و تو قطعا صورت می گیرد، الا 29 یوما، تا 29 روز، یعنی جنگ 29 روزه. و ان الله سیقتلک فیها به اضعف اصحابی، و خداوند تو را با ضعیفترین اصحاب من میکشد، چون ابو سفیان و ابو جهل و بعضی از این سران قریش رو کسانی در معرکه بدر کشتن که اینا از ضعفا بودن، پهلوان نبودن. ف وستلقا انت و عتبه و شیبه و الولید و فلان و فلان، و ذکر عددا من قریش، تعداد زیادی از رؤسا اینا رو اسم برده، گفته این جسدهای شما تلقا انداخته میشد فی قلیب بدر، یعنی حلقه های چاه بدر، مقتلین اقتل منکم 70 نفر از شما رو من میکشم، و آثر منهم 70 70 رو اسیر میگیرم، احملهم علی الفداء الثقیل، در مقابل این چرا که اسیر گرفتنم با فدیه کم راضی نمیشم، فدیه در مقابل تک تک این اسرا یه فدیه کلانی از شما میگیرم تا اینکه اسیر شما رو به شما پس بدم. در فقره بعدی دارد که حضرت وقتی که نگفت میگه میخواد بیاید من به شما نشان بدم اون جاهایی که من کجای بدر، بریم منطقه بدر من به شما نشان بدم، چون فاصله حضرت با منطقه بدرم میشد پیاده رفت، اما طولانی بود مقداری، خسته کننده بود مقداری. اونا گفتن خب این همه راه ما نمیتونیم، گفت نه، من شما رو با 2 گام میرسونم اونجا، با تیل عرض، با تیل عرض با 2 گام رسید اونجا. بعد تک تک اینها رو نشون داد، نشون داد که اینجا فلان کس کشته میشه، اینجا فلان کس کشته میشه، اینجا فلان کس کشته میشه، جاها رو همه رو به شما گفتم که شما ثبت بکنین این رو. اونا گفتن ما کاغذ نداریم، دوات نداریم ثبت بکنیم. گفت خب من برای شما کاغذ و دوات رو میارم. درخواست کرد حضرت جبرئیل و برای هر کدام اینها یک کتیبه از شانه، یه مثل شانه پهن بوده که روش می نوشتن، برای اینا داد و اینا گفت نگاه بکنید با آستیناتون اون وجود داره. نگاه کردن دیدن که بله وجود داره، تعجب کردن و گذاشت و گفت همه اینا رو بنویسید، ثبت بکنید. اینا همه رو نوشتن که فردا در جنگ بدر به رخ اینا بکشونه که اینا همه رو من از پیش به شما گفتم، این دلیل بر پیامبری من هست، این دلیل بر اعجاز منه. ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود والنصارى و سائر الاخلاط همه جور مردم بودن توشون در میان این جماعت. توجه فرمودید. الا تحبون ان اریکم مسرع کل واحد من هؤلاء هلمو الى بدر، بیاید بریم بدر. فان هناك الملتقى والمحشر وهناك البلاء الاكبر لأذع قدمی الا مباد مسارعهم، من قدم بذارم رو جاهای قتل این سران قریش و به شما نشون بدم این رو. تا اینکه فقال رسول الله سائل الیهود فانتم ماذا تقولون، بقیه یهودیان که معروف در ریشه فتنه بودن، گفت شما چی میگید، شما هم بیاید. اونا گفتن نه ما حاجتی نیست، ما نمیخوام بیاییم. بعد فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا نسب علیکم فی المسیر، غصه مسیر نخورید که طولانی خسته میشید. و اختو خطوتن واحدتن، من یک گام برمیدارم، فان الله یطوی الارض لکم، خداوند طیل ارض میکند برای شما، و یوسلکم فی الخطوه الثانیه الی هناك، گام دومی که بردارید اونجا هستید. بله. فقال المؤمنون صدق رسول الله، اونا که باور نمیکردن، حضرت فرمود اینا مؤمنین باور میکردن. اون وقت رفتن اونجا، همونجور شد. فخط القوم خطوتن ثم الثانیه فاذن هم عند بئر بعد فعجبوا من ذلك، فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اجعلوا البئر العلامه، در اینجا علامت بگذارید، و ازرعوا و زر بزنید، اندازه بگیرید، من اندها کذا زراعن فزرعوا فلم منتهوا الى آخرها قال هذا مصرع ابی جهل، اینجا مصرع ابی جهل الى آخر، بیان کرده این معجزات رو به اینا نشون داده. و ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا معشر المسلمین و الیهود اکتبوا بما سمعتم، فقالوا یا رسول الله قد سمعنا و بعینا ولا ننسا، ما فراموش نمیکنیم، کافیه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتابتو افضل و انکر لکم، یعنی اگر بنویسید اتمام حجت میشد بر شما، نوشته ثابت هست. ولی در بعد اذکر لکم، بعد این بهتر یادتون میاد میاره، اذکر لکم. فقالو یا رسول الله و عین دوات، ما دوات نداریم ولی کتف، یعنی شانه چیزی که ما روش بنویسیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک للملائکه ثم قال یا ملائکه ربی اكتبوا ما سمعتم من هذه القصه، ای ملائکه بنویسید، فی اکتاف و جعلوا فی کم کل واحد منهم کتفا من ذلک، به عدد این اشخاص ملائکه نوشتن و در آستین هر یک از اینها قرار دادند. توجه فرمودید. ثم قال ایدوها فی اکمامکم، وقتی که اونجا رسید گفت که بیارید این اکمام از آستین ها بیرون، تکن حجتون علیکم، اینا حجت بر یهودیان هست و شرفون للمؤمنین هست. بعد این در فقره آخر وقتی که این یهودیان اینا رو نوشتند و خب دیدند و شنیدند و اینا، رفتن به دیار خودشون، برای سایر یهودی ها اینا رو خب بازگو کردن، این خبر پخش شد کلن، و بقیه یهودیانی که اونجا سران فتنه بودن به اینا ملامت کردن که شما چرا اینا رو آوردید پخش کردید، حالا اونجا رفتی شاهد بودید، از اونجا نیومدید به صحنه رو حرف رسول گوش کردید و اونجا رفتید و دیدید، اولا نگوست برید اصلا، و ثانی اینکه رفتید حالا چرا اینا رو پخش بکنید، اینا عده خودتون تمام میشه، برباد میده تمام مسلک یهودیت رو در اونجا. ثم فلما افضا بعض هؤلاء اليهود الى بعض، وقتی که شایع کردن بعضی به بعضی پخش کردن این خبر رو، قال ای شیء سنتم اخبرتموهم بما فتح الله، یعنی به رفقاشون گفتن که چه کاری انجام دادی اینا رو پخش میکنی، اینا رو به ما فتح الله علیکم، فتیس علیه شما، این دلالت و حجتیس علیه شما، و این معتبره عسگری علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه با این پیام ها و نکات ظریف و زیبا که من همه رو بیان نکردم، یک بعضی از اقسامش خدمت شما عرض کردم. و یک روایت دیگری هم هست و اون این است که کنه این روایت کوتاه دارد، دارد که در تمام مراحل ثانیه انکه به اعیاننا، در تمام ثانیه خدای تعالی مراقب رسول و اصحابش بود
و مراقب فتنه های اونها بود و اینا رو عطف. این هست که خدای تعالی فرمود که من رسول خودم رو یاری میکنم و دارد که قال الله تعالی اولا یعلمون، یعنی اولا یعلم ها اولا القائلون لاخوانهم اتحدثون همون به همینا که میگفتن چرا فرق کردی. خب خدا تعالی میفرماد که اینا اینقدر نمیفهمن که من که خالق هستم در تمام صحنه ها مراقب اینا هستم، حالا اینا حدث بکنن یا نکنن چه فرقی داره؟ کسی میتونه جلوی نصرت من بگیره؟ کسی میتونه که من میخوام ذلیل بکنم کسی را او جلو بگیره؟ بله. بعد دارد که اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون، حتی اون ضمیر قلبشون میدوند من عداوت محمد و یذمرونه الی آخر، ان الله لما علم ذلك دبر لمحمد صلی الله علیه و سلم تمام امره و بلوغ غایت ما اراده به بعثه، یعنی او رو برساند تا اون سر قله و سر منزل مقصود از رسالتش که در تمام این عمره که 60 سال عمر که تمام اون هدف رسالت رو خدای تعالی برای او ابلاغ بکند به نصرتش. چرا؟ چون وعده فرمود ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، نصرت الهی در غزوات مختلف و در برهه های مختلف شامل رسول خدا و اصحابش شد. و این را به شما عرض بکنم، این هرگز اختصاص به رسول خدا ندارد، خود آیه شریفه اطلاق دارد ان تنصر الله ينصركم من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا. این همه مؤمنین و کسانی که امت رسول خدا هستند اگر در صراط رسول خدا قدم بردارن و اگر برای اون هدفی که رسول خدا تلاش کرد محزن لله و نصرتن لدینهی و تبلیغن رسالاتی قدم بردارن که در رأسشون علما و روحانیتی است که عمر و زندگیشون برای این جهت است، اگر خالص در این راه قدم بردارن در تمام ثانیه‌های عمرشون قطعا نصرت خدا شامل حالشون خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.